بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.
اسعد الله ایامکم. روز ولادت سراسر سعادت صدیقه طاهره سلام الله تعالی علیها را برای شما عزیزان و محضر مولامون تبریک و تهنیت میگیم. به این مناسبت یک روایتی را از حضرت صدیقه طاهره سلام الله تعالی علیها برای شما یادآور بشم که متناسب حال و احوال شما هم هست. قالت فاطمه تو سلام الله تعالی علیها: سمعت ابی یقول ان علماء شیعتنا یحشرون فيخلع عليهم من خلع الكرامات على قدر كثرة علومهم وجدهم في إرشاد عباد الله حتى يخلع على الواحد منهم ألف ألف خلع من نور. چه توفیقی، چه سعادتی است برای عزیزانی که میان در سلسله علمای علوم آل بیت وارد می شوند و از این علوم استفاده می کنند، که حضرت صدیقه طاهره نقل می فرماید که از پدرم رسول الله الاعظم شنیدم که فرمود علمای شیعه ما که محشور می شوند خلعت های از کرامات دارند و هر کدام به اندازه کثرت و میزان علمشون و میزان تلاششون در جهت ارشاد بندگان خدا. اینم در حدی است که تا به جایی میرسد که حتی یک نفر هزار هزار لباس از نور دارد، هزار هزار لایه خلعتی نور در او به وجود میاد به وسیله کاری که میکنند، کسب علوم آل بیت و جد و جهد در ارشاد بندگان خدا. خدا برای ما این توفیق رو عنایت کند انشاءالله. برای شادی روح حضرت صدیقه طاهره سلام الله تعالی علیها صلوات خط کنید.
اللهم صل علی محمد آل محمد عجل فرجه.
و اما بحث ما امروز با میمنت روز ولادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله تعالی علیها بحث عام و خاص را شروع میکنیم. اشاره شد خدا توفیق داد که ما در این وضعیتی که در تنگنا ظاهری قرار گرفته بودیم از جهت کرونا که انشالله دامنش از قم دیگه داره جمع میکنن، چیزی نمونده، از کل کشور هم سبک شده، انشالله از بین میرد به عظمت امروز، انشالله که کاملا پاک بشود منطقه و با کل روی زمین از این آفت و گرفتاری پاک بشود. بله، از به میمنت امروز ما اولین بحث امروز ما را شروع میکنیم که جزء مهمترین بحث های اصول هست، بحث عام و خاص. گفتم میخواستم بگم شکر خدا در این وضعیتی که در تنها بودیم هم به لطف خدا توفیق یافتیم بحث مفاهیم رو کاملش کردیم. شما اگر تا آخر آمده باشید بحث مفاهیم بسیار شیرین و دلنشین و مؤثر کل این بحث الحمدلله فرا گرفتید، در حالی که در خاله نشسته بودید و پشت یک دستگاه. خدا توفیق بده. و اما الان بحث عام و خاص. بحث عام و خاص اهمیتش گره خورده به اهمیت استنباط. در اصول مهمترین اصل یا اصولی که در کل اصول بحث میکنیم که برای ما قلم رو وسیعی دارد و کاربرد گستردهی دارد بحث عام و خاص هست. نصوصی که داریم، کتب روایی، کتاب الله، از این نصوص که استفاده میکنیم چیزی که بر ما لازمه و نمیتوانیم ازش غمزه عین کنیم و نادیده بگیریم اینه که علاوه بر فهم لغت و معنا و ترجمه و بافت ادبی و بلاغی، ما عام و خاص را تشخیص بدیم. بحث عام و خاص در ادب و بلاغت هم اشاراتی دیده می شود، ولی کاملترین شاید بدانید در کل علوم اسلامی و انسانی حتی دنیا بحث عام و خاص که بحث مهمی است، فرهنگی، اجتماعی، حقوقی، سیاسی، حتی یه بخشنامه رو یه قانون رو بحث میکنن، خب منظور اینه، این قسمت رو میگید، قانون تا این حد رو میگید، بخش دیگه میگید که این قانون نه، قلم رو بهش وسیعه. تمام این بحثا بحث عام و خاص هست. تا عام و خاص منظورم این بود که در تمامی علوم اسلامی و انسانی و حقوقی و غیره و غیرها این بحث عام و خاص در اصول ما، یعنی در اصولی که در حوزه های علمیه نجف و قم و مشهد مثلا بحث می شود، در این حد بحث با این گستردگی با این خصوصیت اصلا وجود ندارد. یک بحث به این شکل شماست، بی همانند، و کسی که این اصول عام و خاص رو بفهمد دیگه بحث در تجزیه و تحلیل متون و خطابه ها و بیانه ها و گفتمانه ها دارای یک توانمندی بالای خواهد بود که بتواند تجزیه و تحلیل کند و بیان و تشخیص بدهد. این عام و خاص یک بحث مهمی است که گفته می شود اگر کسی مجتهد بشود از متون کتاب و سنت مطلبی را استنباط کند و اون استنباط ارتباط مستقیم دارد که عام و خاص رو تشخیص بدهد. عام و خاص تشخیص دادن اثرات عملی فراوان و ربما خطرناک، یعنی گاهی ممکنه به خلاف واقع رأی داده بشود، گاهی ممکنه حق یک قسمتی ضایع بشود و گاهی ممکنه حکمی درباره جمعی اصلا بیان نشود و گسترش پیدا نکند، در حالی که واقعش عموم بوده ما نفهمیدیم و گاهی ممکنه حکم خاصی بوده ما نفهمیدیم، عام و خاص را برای عموم اعلام کردیم، خلاف بوده. خطرناک و مهم و کارساز با فراگیری بحث عام و خاص در اصول ما، یعنی در اصول حوزوی، از این جهت کامل و قدرت بر فهم مطالب از متون و نصوص و از بیانات و خطابه ها و گفتارها واضح و روشن و میسور می شود. اهمیت تا به اینجاست و این بحث عام و خاص در اصولم حتی گفتم برای شما اصولی را که ما مطرح میکنیم که دو قسم هست، اصول لفظیه و اصول عملیه. اصول لفظیه ما فقط در همین محور عام و خاص هست، اصالت العموم، اصالت الاطلاق، اصالت ظهور، اصالت عدم نقل و اصالت عدم قرینه و اصالت الحقیقه. تمامی این اصول لفظی در همین محور بحث عام و خاص مورد تحقیق قرار میگیرد که این اصول کاربردش نسبت به اصول عملیه خیلی فرق میکنه. اولا که اصول لفظیه رتبهش متقدم است، در رتبه ادله اجتهادی هست، و ثانیا استنباط اصلی، بدنه استنباط طور کل اکثریت قریب به اتفاق احکام از متون و نصوص است که این متون نصوص نیاز به بحث عام و خاص دارد و اصول عملیه هم مهم البته، ولی کجا؟ در رتبه بعدی، در صورتی که دست ما به اصول، دست ما به نصوص نرسد، از نصوص کتاب و سنت نتوانیم بهره بگیریم به خاطر فقدان یا اجمال یا تعارض مثلا، آنگاه میرسیم به اصول عملیه. مرحله دوم، مرتبه دوم هست، هم مرتبه دوم هم از لحاظ رتبه در رتبه پایین تری قرار دارد، هم مفاد اصول عملیه حکم ظاهری است، حکم واقعی نیست، و هم از لحاظ قلمرو و کمیت بسیار خیلی در مقایسه با اصول لفظیه قلمروش محدود و کمتر است، کم و ناچیز به حساب میاد. و این اصول و این اصالت العموم که اینجا دیگه جای اصالت العموم و اصالت الاطلاق و اصالت الظهور هست، این اصول را اسمشو گذاشته این اصول لفظیه. در ابتدا گفتم شاید یاد شما نباشه، این نکته های تقریبا اختصاصی درس ماست، جاهای دیگه برای که مقامات شأن و شؤونشون بالاتر از حقیر ممکنه باشه به این چیزا تذکری نداده انتا حالا. این اصول لفظیه را ما همینه که گفتیم اصالت العموم و اصالت الاطلاق بهش میگیم اصول لفظیه، ولیکن این اصول لفظیه در واقع اصول عقلایی است. برای اینکه این اصول مثل اصالت الظهور از باب مثال که در باره یک نصی یک متنی به کار می رود که میگیم ظهور حجیت و اعتبار دارد، اصالت الظهور یعنی اصل، یعنی درست، یعنی معتبر ظهور متن هست. این معنای اصالت الظهور و اصالت العموم همین. این از کجا میگیم؟ این رو بر اساس سیره عقلا. بنابراین پشتوانه اصلی و مدرک اعتبار اصلی کل این اصول لفظیه سیره عقلا است. پس این اصول در واقع اصول عقلایی است. و اما اصول لفظیه چرا میگیم؟ به اعتبار این که بستر این اصول، به اعتبار این که کاربرد این اصول الفاظ کتاب و سنت است. چون با الفاظ کتاب و سنت سر و کار داریم بهش میگیم اصول لفظیه. بنابراین این اصولی که اینجا بحث میکنیم که شروع کردیم به اون جای حساس و محوری اصول لفظیه که بحث عام و خاص هست، این اصول به اعتبار مدرک اصول عقلائیه هستند و به اعتبار مورد و اجراء اصول لفظیه. این اصول را که تا اینجا برای شما اجمالا اهمیت و تعریف مختصری از حیث عنوان این اصول برای شما افاضل گفتم، بیاییم و تعریف عام و خاص را از منظر فقها مروری بکنیم که برکاتی دارد و انشاءالله ثمراتی هم داشته باشد. عنوان بفرمایید: تعریف عام و خاص از منظر قدمای اصحاب. یک، شیخ مفید که در حقیقت شیخ الشیعة الامامیه هست، اولین مکتب اصولی فقهی را شیخ مفید تدوین فرموده اند، تکمیلش رو شیخ طوسی. کتاب تذکره فی اصول اسم کتابو برای شما بگم بله، این کتاب کتاب مختصری است، اسمش هست التذکره به اصول الفقه، در حد یک یاداوری نسبت به اصول فقه هست. و این کتاب را زحمت کشیدن کنگره شیخ مفید در همین قم چاپ کردن و تجدید چاپ شده است، التذکره به اصول الفقه اسم کتاب، مختصر چند صفحه است. در صفحه 33 می فرماید والعام فی معنی الکلام ما افاد لفظه اثنین فما زاد. عام در معنای کلامی که به کار می رود لفظی است که افاده کند، دلالت کند بر بیشتر از دو، بیشتر از دو فرد. والخاص ما افاد واحدا دون ما سواه، خاص لفظی است که دلالت کند فقط برای فرد واحدی بدون فرد، بدون چیزی زائد بر آن. چرا؟ لأن اصل الخصوص التوحید و اصل و اصل العموم الاجتماع. اصل خصوص همون یک فردی و تک فردی بودن و اصل عموم مجموعه و تعدد و کثرت داشتن هست. بعد نکاتی می فرماید که شما را به جاهایی که مقدار پیچش تند گرفتار نکنه، یک مطلبی را می فرماید، این را یادآور بشم به این مقدار دیگه اکتفا کنم. می فرماید فرق بین عامه که ما الان در اصطلاح خودمون میگیم عام استراقی و عام مجموعی، مثلا تعبیر شیخ مفید به یک صورت خاصی هست. میفرماید صفحه 34 و کل لفظ افاد من الجمع ما دون استعاب الجنس فهو عام في الحقيقه خاص بالاضافه، یعنی در حقیقت عام حقیقی و عام اضافی را برای ما معنا میکنند. میگه هر لفظی که دلالت بر جمع بکند، دلالت بر جمع بکند ولی کل جنس مدلول خودشو فرا نگیرد، دلالت بر قسمتی مجموعه از مدلول خودش داشته باشد، ای عامه، حقیقتا هم عامه، نسبت به این دلالت خودش عامه، ولی بالاضافه خاصه، بالاضافه به باقی مانده خاص میشه. چطوری؟ که قوله عز و جل، مثل قول الله تعالی که در قرآن فرموده است فتحنا علیهم ابواب کل شیء، سوره انفطار آیه شماره 6، فتحنا علیهم ابواب کل شیء، انعام سوره انعام، سوره انعام آیه 44. در اینجا می فرمایید که فتحنا علیهم ابواب کل شیء که فرموده، این کل جنسشو فرا نگرفته. چرا؟ لم یفتح علیهم ابواب الجنان ولا ابواب النیران. ابواب جنان، ابواب نیران فتح نکرده، در این مقصود این فتحنا که نیست. بعد چه شده؟ بلکه نسبت به همین قلم رو به خودش عامه، و نسبت به اون ابواب جنان، ابواب نار که گفته شد، خاص میشد دیگه، اون هماده بیاد دک همش جمع بشن میشه اون عامه کامل. و آیه دیگه هم استشهاد میکند ثم اجعل علا کل جبل منهن جزءا، علا کل جبل، از علا کل جبل منهن جزءا که در قصه باره حضرت ابراهیم هست، اونجا که کل جبل یعنی چند تا جبل بوده، کل که معناش کل جبل، کل جبل دنیا که نبوده، چند تا جبل و کوهی بوده، کل کوه های دنیا که نبود. بنابراین این عام میشد عام اضافی که تمام جنس خودش رو فرا نگیرد، عام هست عمومیت دارد، یعنی جمع قابل توجه رو پوشش میدهد، جمع را که پوشش بدهد عام، ولی چون کامل نیست استیعاب ندارد، این عام حقیقی نیست، عام اضافیه. اما بعد میفهمد که اما فاما العموم المستوعب للجنس فهو ما افاد من القول نهایت ما دخل تحته، اون عام که حقیقی است اضافی دیگه نیست، آمیست که خود لفظ فرا میگیرد تمامی افراد که در قلمرو مدلول آن قرار دارد، هیچ چیزی از قلمرو اون بیرون نیست، این میشد عام حقیقی. و عبارت هم طوریست که تمام اون افراد را پوشش میدهد، یک مورد هم خارج نمیشد. مثل چه؟ مثل این که والله بكل شيء عليم، این عام حقیقی است، كل شيء عليم تمام آنچه که هست متعلق علم خداست، هیچ چیزی خارج نیست، جنس و کامل استیعاب و پوشش و فراگیری دارد. آیه دیگه هم که در همین رابطه مثال می‌فرمایند کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام، کل من علیها فان، از اون عام مستوعب تمام افراد پوشش میده، هر آنچه که هست در این دنیا فانی است، فبالاخره فنا میاد میبرد و میبرد، چیزی بقا ندارد، از دنیا دار و وفا دار و از دنیا دار و فنا و الاخرت و دار و بقا، که مولا امیر المؤمنین به این مضمون میفرماید. پس ما تا اینجا معنای عام و معام حقیقی و و اضافی را از بیان شیخ مفید استفاده کرد. دو، سید القوم سید مرتضی علم الهدا قدس الله نفسه الزکیه، کتاب از ذریع الى اصول الشریعه، در این کتاب جلد یک از صفحه 163 تا صفحه 241 مفصل بحث میکند، میفرماید من این مسئله رو در 28 فصل بیان میکنم، که اگر ما بخوایم کل بحث عام خاص ذریع را بخوانیم، یه دونه کتاب کاملی است، یک مقدمه دارد و 28 فصل، 28 فصل دارد. و اما تعریف آن، در تعریف آن در همین صفحه اولی که گفتم 163 می‌فرماید اعلم ان العموم ما تناول لفظه شیئین فصاعدا والخصوص تناول خصوصا ما تناول شيئا واحدا تمام. تعریفش تقریبا همون تعریف شیخ مفید. عموم لفظی است که شامل می شود افراد متعددی را از دو فرد به بالا. خصوص لفظی است که دلالت دارد و شامل می شود فقط شیء واحدی را، از یک فرد انا بالاتر رفت دیگه می شود. خاص یعنی فرد خاص، عام یعنی به افراد متعددی تعلق دارد و دارای عمومیت است و اختصاص به فرد ندارد. بعد می فرماید که این مطلب هم بگم بد نباشه، چون یک کمی پیچش خیلی طول نیست، میگم برای شما شد. و می فرماید که در اون حدی که عام تعریف کردیم و یک اقسامی را هم در همون جهتی که شیخ مفید فرمود هم داشته باشیم. می فرماید که گاهی لفظ عام هست از یک جهت و خاص هست از جهت دیگر. مثلا خب این همون چی می شد؟ همون عام اضافی می شدی. مثلا وقتی که قائل بگد ضربت و غلمانی، خب ضربت و غلمانی بگد و اراد بعضه هم و اراده کند بعضی از اون غلمان. فرض کنید هفت تا غلام دارد. ضربتو رو عوض کنید، روز ایده بگید که اکرم تو غلمانی، اکرام کردم و غلامان خودم را. چه از این هفتا سه تاشو اکرام کرده باشد، هدیه داده باشد، هدیه روز عید الزهرا داده باشد، و در این صورت خب اکرام تو غلمانی بگه درسته دیگه، جمع است و اکرام هم شده و جمع از این جهت جمع، برای این که عمومی است که شامل میشد مازادی بر واحد را، از این جهت عموم داره. و خصوص چرا؟ و خصوص خاص است از حیثی که اراده کرده است از این غلمان بعض افراد مدلول غلمان را، نه همش رو. این میشد نسبت، همین تعبیر از یک جهت عام از جهتی میشود خاص. و بعد میفرماید که عموم و خصوص جاری مجرای قلیل و کثیره دیگه. یه چیزی رو که میگه کثیر نسبت به پایین تر کمیت کمتر از خودش کثیره، نسبت به کمیت بالاتر از خودش قلیله. میگه این جاری مجرای قلیل و کثیر میشود. در این رابطه مطلبی نیست، این معلوم شد. و عموم که خصوصی در اون نیست، استعاب و استغراق دارد اون، و فلی یثبت عموم لا خصوص فیه، و هو ما اريد به استعاب و استغراق، که همون در اون مثالی که ان الله على كل شيء قدير. و بعد میفهمد که خب این عمومی شد که اصلا خصوص ندارد. و قد یثبت ايضا خصوص لا عموم فیه، و گاهی هم که یه خصوصی ثابت می شود که او اصلا عمومی در اون نیست. مثل یک خاصی که فقط یک به یک مورد اطلاق دارد که در او صدق می کند، قلیل و کثیر در او اصلا صدق نمی کند. بعدم در مجموع می شود نسبت بین عام و خاص با تعریفی که سید داشتن اهم و اخص من وجه، یعنی موردی هست که هم بهش عام میشه از جهتی بگی، خاص میشه از جهتی بگی. هم مثال غلمان، موردی هست که فقط عام میگی مثل ان الله علی کل شیء، موردی هست که فقط خاص میگیم اونم میگیم مثلا کمال مطلق. این عام و خاص، یا مثلا فرض کن در کره زمین فقط میگیم الشمس طالعه، این چیه؟ خاص هست که هیچ چیزی دیگه با او شرکتی ندارد. تعریف رو از بیان سید شنیدیم، تعریف عام و خاص رو، و در حقیقت در بیان شیخ مفید که فقط عام حقیقی و اضافی رو شنیده بودیم، اینجا از همون عام اضافی و عام حقیقی استفاده کردیم و چه نسبتی را بین اینا اعلام کردیم که نسبت اهم مؤخص من وجه هست. یه بیانی است که عام و عام خاص، یه بیانی است عام خالص، یه بیانی است خاص تنها. تا اینجا این مطالب گفته شد، انشالله بقیه بس برای فردای درسی. امیدوارم که از برکات امروز عید خداوند حظ وافری برای شما عزیزانی که و همه مایی که اینجا برای این درس اشتغال داشتیم عنایت کند و تمامی نابسامانی ها را از تمامی پیروان حضرت زهرا دفع و رفع بفرماید. شادی روح حضرت صدیقه طاهره صلوات خاتمانی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.